بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بس در آیات حجاب و نظر بود که استثنایی را قبلا صحبت شد که از مسئله حجاب استثناء شده، قواعد من النساء را که تا حدی توضیح داده شد و با کمک روایاتی که بود در اینجا مثلا تا حدی توضیح داده شد. بعضی از استثناءات حجاب را قبلا در آیات کریمه‌ای که قبل گفته شد مطرح کردیم، مثلا در زیر اون آیه کریمه یا بله یا قرب من افسار و یحفظ فروجهان، بعد تا این آیه یا قرب من افسار هنه و رای و جن زینت هنه ادا ماده منها، بعد تا میرسه که اول تابعین بعد غیر اول الاربت من الرجال که از تسل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. این قبلا معنا کردیم و حدود مسئله را گفتیم، روایاتی هم دارم در زیرش بوده که خلاصه یکی از مواردی که نظر یعنی حجاب استثناء شده نسبت به تابعین غیر از اون غیر اول الاربت من الرجال، اینو قبلا توضیح دادیم، دارن روایتی هم در زیرش وارد شده بود که افراد به اصطلاح هم به اصطلاح روز منگل مثلا تعبیری که اون بعضی از رفقان دو تعبیر کردن، ولی بله منگل یعنی جوانی که خلاصه هیچی حالش نمیشه و یه وضع خاصی داره، اصلا تو وادی زن گرفتن و نکاح و شهلات عرفان نیست، اصلا مثل بچه غیر ممیز همیشه دنبال پدرش هست و هستن دیگه بنده خدا، بله عقب مونده ذهنی در حدی که اون عقب موندگی در تأثیر بگذاره در قوای شهوانیش و این حرفا، اصلا تو وادی ها نیستی که یه حالت خاصی داره که در بعضی روایات ازش تعبیر احمق شده که الاحمق الذی فلان، مثل دنبال باباش را میره مثل بچه کوچیکی مثلا. خب سطر از اینا گفتن واجب نیست، یعنی که در زیل آیه کریمه این معنا آمده که اول تابعین غیر اولی الاربه من الرجال، که اربه یعنی همه عقل و ادراک و اینها تمیزه، غیر اول الاربه یعنی غیر تمیز، مثلا یکی از اون حالش نمیشه، البته اصطلاحا دیوانه نیست، به کار کسی هم کار نداره، اذیتی هم به کسی نداره، اما دیگه همجور که حال خودشه مثل یک سبیه از اون غیر ممیز. خب اینها گفتن سطر از اینها واجب نیست که قبلا در آیه کریمه این آمده، یکی هم باز که اتفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، اینم یک جمله بود که قبلا توضیح شده ده که اطفالی که باز به حدی نرسیدن که مثلا بی ولو به نحو خفیفی جلوه شهوانی در اونها وجود داشته باشه، طفل است لم یظهروا علی عورات النساء، که بعضی گفتن لم یظهروا یعنی اصلا تمیز نمیدن، یعنی گفتن طفل غیر ممیزی که اصلا سر عورات را تمیز نمیده، مثلا بعضی هم گفتن نه لم یظهروا علی عورات النساء یعنی به معنای غلبه و قوت و استفاده و مثلا اصلا توی وادی ها نیست، یعنی ولو ممیز هم هست ولی ممیزی نیست که ولو به نحو خفیفی جهاتش شهری درش وجود داشته باشه، به یه حد نرسیده، در قبال اون اطفالی که مثلا نزدیک به بالغ شدن هم که خب یک مقدار جهات شهوانی در اونها ظهور پیدا کرده، احساسی در اونها هست. پس خلاصه میشه گفت حالا اطفال غیر ممیز یا اطفال ممیزی که تا حدی که دیگه هنوز به مرحله تحریک و جهات جنسی در اونها هیچ وجود نداشته باشه، اینها هم سطر از اونها هم واجب نیست. اینه قبلا دارن صحبت شد، لذا دیگه اینو تکرار نمی کنیم. در زیر آیه کریمه آمده از حضور شما. حالا یک آیه دیگری در ارتباط با سطر و حجاب بود هست که اونو تعرض نکردیم، که سل جمله باز ازش استفاده میشه، مسئله سطر زنها که حالا مستقلن باز تا حدی تعرض میشه، حتی حالا خیلی شایدم مفید نیست در جهات اطلاق و این حرفا، اما خب آیه است که هم مربوط به بحث ما هست. آیه کریم سوره احزاب آیه 59، اللهم صل على محمد. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. که البته شأن نزول آیه کریمه را در تفسیر علی بن ابراهیم بدون اینکه اسناد بده به روایتی به معصوم علیه السلام، در تفسیر علی بن ابراهیم اصلا که اینطور آمده که کان سبب و نزولها که ان النساء کن یخرجن الی المسجد و یصلین خلف رسول الله صلی الله علیه و آله، قوم اینها می آمدند و پشت سر حضرت اقامه جماعت می کردند. فیدا کان اللیل خرجن الی صلات المغرب و العشاء الاخره و الغدات، که خلاصه دردشون دارم که حتی شبها هم شب هم که می شد باز می آمدن به مسجد و نماز مغرب و عشاء و بعدم باز در نماز صبح اینها شرکت می کردن. دردشون در این بود. یقعد و شباب لهن فی طریقهن، خب به جوانهای بیکاری هم تو راه می نشستن و متعرض این زنها می شدن. یقعد و شباب لهن فی طریقهن فیعذونهن و یتعرضون لهن، اینها را اذیت می کردن، متعرض اینها می شدن. فانزل الله، این آیه را خداوند نازل فرمود که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. البته خب توجه هست به اینکه علی حال شأن نزول فقط یک بهانه است دیگه، به این مناسبتی یک حکم عامی، حکم مطلقی نازل میشه که خب بر طبعا یک مفادی داره که در حد ظهور خب طبعا بر مسلمان ها لازم است که به اون مفاد عمل کنن و به امان یک قانون الهی تلقی میشه. حالا که حالا حاصل این میشه، حالا اگر شأن نزولش این باشه، حالا شبیه به مطلب در این ذالک ادنا، خب حالا بعد از این که حالا بعدم تفسیر میکنیم که یونی علیه من جلابی بهنه یعنی چی، فهمیدن به زنهات و دخترات و نساء مؤمنین سفارش کن و بگو که جلابی بهشون را یدنین علیهن، در خودشون نزدیک کنند. حالا بعد توضیح میدیم. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این کار را اگر انجام بدن نزدیکتر به این است که اینها شناخته بشن یعنی که داری دو بچه این نزدیکتر به این است که جوانهایی که اینا تعرض میکنن بشناسند اینها را. حالا به چی بشناسند؟ یک شناختنی که سبب این بشود که دیگه اونها را اذیت نکنند. یعرفن فلا یعدن. در این جهت که اینها را بشناسند و در نتیجه متعرض اونها نشوند، دو تا وجه ذکر شده در توضیح این مطلب. یکی این که دالک ادنا ان یعرفن، یعنی یعرفن بالعفاف و ستار و الحرمه، حفظ الحرمه، که این طبیعی مطلبه. وقتی جوان ها میبینند یک زنی همینطور خودش رعایت حجاب را نمی کنه و بلنگ و واز میاد تو خیابون و یه حرفا، خب طبعا متعرضش میشن دیگه. ولی وقتی ببینن نه، یک زنی کاملا خودش پوشیده دارای عفاف و ستار هست، خود این مطلب یک هشدار است به این افراد که این زنی عفیفه، اصلا که ساتره، محجبه، و چه بسا تعرض به او بعد اسباب اشکالات میشه، پدر مادری داره، حرمتی داره، ناموس و مسائلی هست. این زن عفیفه هست، اینها اصلا یعرفن به ستار و عفاف، و خود این حالت سبب میشه که اونها دیگه بگیم طمع نکنن و صرف نظر کنن از اذیتون. این یک برشه گفتن داره که ادنا ان یعرف، یعنی این حالت، این ادناء جلابیب، این سبب میشه به این که اونها شناخته بشنند دل افاف و ستار فلای اولین. این یک وجهی که گفته شده. وجه دیگری رو که بعضی ها گفتن یا ناظر دانستن به فرقهایی که فرقی که در اون زمان بوده بین کنیزها و زنهای آزاد و احرار. کنیزها نوعاً اونا حجابی نداشتن، استثناءاتی هم درباره اونها شده که اون تضییقی که راجع به زنهای آزاد هست در مثلا سطر وجه، سطر مو و امثال اینها به نسبت به کنیزها اونجور تضییقی نیست. حضرت قانونی هم حتی تو نماز امثال استثناءاتی راجع به کنیزها شده. کنیزها دردشون این بوده که خیلی حجاب و کنیزهای عادی دیگه، هنه حالا باز باز ممکنه در کنیزهای محترمی باز بودن، ولی طبع این از اما در اجتماع این بوده که خیلی سطر و عفافی نداشتن. و طبیعتا چون اینا کنیزند و مملوک و اینها هستن، مورد تعرض هم گاهی واقع می شدن. می آمدن بدون سطر و عفاف تو بازار و کوچه، افرادم خب جای تعرض میکردن به اینها، چون یه کنیز دیگه، نه قبیله‌ای داره، نه قوم، فقط یه مالکی داره که حالا مالکش محروض چی هست چی هست، مالکش هم به اون به یک دیده یه چیز نگاه نمیکنه، به یک دیده احترامی مثل دختر و خودش، بس یه کنیزه. لذا مورد ایزا واقع میشدن این کنیزها، و علامت کنیزی هم همین بوده که بدون سطح و عفاف گاهی میامدن. اون وقت گاهی یعنی حرائر زنهای آزاد هم به همین صورت می آمدن بیرون بدون سطر و عفاف لازم. جوانها خیال می کردن که اینا کنیزن. وقت ذالک ادنا ان یعرفن ناظر به این باشه که نه، که ای زنهای آزاد، شما خودتون تحفظ کنید که یک بار اشتباه نشید به کنیزها، که همون این بلایی که به سر کنیزا در میارند و متعرض اونا میشن، اینها متعرض شما بشن. ذالک ادنا ان یعرفن به انهن، چی؟ به انهن حرائر و بسال و لیسو به اما، شناخته بشن که اینا زنهای آزادن، که خودشون اینقدر پوشوندن، خانواده ای دارن، قبیله ای دارن، و همین جهت مانع بشه از اذیت اونا. این حالا این دو وجه گفته شده هر دو وجهش، ولی حالا بعضیا گفتن شاید از هر همون وجه اول باشه که خیلی ترجیحش دیم، چون این توانی مسائل اجتماعی خاصی در اون زمان ها هست، خیلی میشه حالا از جهت ظهور آیه به یک طرف را ترجیح میدیم، ولی در هر صورت هر دو وجه هست. بعضی گفتن شاید وجه اول رو هم رفته از هر تزاره که ادنا ان یعرفن به ستر و الافاف و الفلان فر وقت از مطلعی بزن بلایا. حالا ولی در هر صورت یک جهت حکمت حکم داره دیگه، یعنی خیلی دخالتی نداره در اصل حکم. یکی از حکمت های حکم که اگر زن میخواد دلخواه در اجتماع سالم زندگی کنه، مفاسدی بر رفت آمدش بار نشه، جهت حجاب و ستر را کاملا رعایت کنه. خب من دیگه حالا یعرف نه به چی، حالا صورت شد بفرس، حالا اگه صورت استثناء بشه صورتشم باز نگه داره اما خودش کاملا مستور کنه، خب حالا شناختن چی، حالا مثلا که چی ذالکه ادنا ان یعرف نه، پس اون ذالکه ادنا ان لا یعرف نه باید بشه، یعنی خود کنه خوب صورت شنه خوب بپوشن که اصلا شناخته نشن، اینجا آخه ذالکه ادنا ان یعرف نه فلا یعزن، این کار نزدیکتر به این است که اونا شناخته بشن، وقت یعنی اصلا به چی شناخته بشن؟ حرف زنه این که متعلق یعرفنه ذکر نشده، یعرفنه به ستر و الافاف یا یعرفنه به انهن حرائر و لیسو به اما، او که شما بفرمایید اون مناسب بود به این که مثلا اینجور باید معنا کنیم، یعنی ذالکه ادنا مثلا بگیم که اگر این کار نکنند، آخه اینجور میشه اگر این کار نکنند و ادنا جلابی نکنند، این خوف این هست، یعنی اونا طبعا صورتشون باز هست و وقت شناخته میشن، وقت خیلی عدلا یعرفنه یا لا یعرفنه نیست، بعدم با بعدش داره که ادنا ان یعرفنه فلا یعزین، یعنی فلا یعزین خیلی مناسب نیست، معلوم میشه که اگر اینا شناخته بشن دیگه اذیت نمیشن، یک ارتباطی هست بین شناخته شدن اونها و عدم اذیت، وقت شناخته شدن اونها یا شناخته شدن به ستر و عفاف و اینها خودش باعث میشه که اونا دیگه تعبیرشون نکنن نوعا اینجوریه، یا شناخته شدن به این که اونا حرائر هستند و آزادند هستند و علی حال قبیله ای دارن کنیز نیستن و خودش باعث میشه که از اذیت اونها صرف نظر بشه. خب حالا صحبت در این جمله است که قل لأزواج که و بنات که و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، این یدنین علیهن من جلابیبهن در ادنا یدنی دو احتمال هست، یدنین علیهن من جلابیبهن بعضی معنا کردن یعنی جلباب هاشون به بر خودشون بیاندازند بیفکنند، یدنین علیهن من جلابیبهن یعنی جلبابشون رو که جلباب بندان رو کنیم، یعنی یرخین علیهن ارخاء کنند، چادر را مثلا به سر کنند، لباس را به تن کنند، که یدنین به معنای یرخین که ارخا ستره علیه، یعنی جامه را که به تن کرد و اون ردا را به دوش انداخت، نمیدونم چادرش رو سر کرد، این به این معنا یدنین علیهن من جلابیبهن که در حقیقت مثل مرادف یلبسن میشه دیگه، یدنین علیهن یعنی چادر را بیاندازن بر خودشون ارخاء کنن. یک احتمال دیگه اینه که نه، یدنین علیهن من جلابیبهن جلباب تنشونه، منطقه این جلباب را بر خودشون نزدیک کنند و بچست کنند جمع کنند، ادنا علی گاهی جلباب را انداخته اما دو طرف جلباب باز هست، نه جلبابشون بر خودشون نزدیک کنند و بگیرند یک جوری، یبنین علیهن میگه. این هم احتمال دیگریست که داده شده. و در هر حال حالا جلباب به چه معناست؟ حالا اصلا که حالا یا بگیم نزدیک کنند در خودشون و بچسبانند جلباب ها را یا بپوشند جرابیب را. جلباب معانی طبعا مختلفی شده، البته خب مسلم اسم این لباسی هست. در مجمع مرحوم طبرسی فرموده است الجلباب خمار المرأه که الذي يغطي رأسها و وجهها که اذا خرجت لحاجتن، وقتی زن میاد از منزل بیرون خماری که سر و صورت او را بپوشاند ازش تبدیل به جلباب میشه. مثلا یک چیز روسری بزرگی که میندازه که تمام سر و صورت را فرا میگیره. اون تا حالا چجوری میبینه و بود دیگه حالا یا به یک صورت خاصی که صورت هم فرا میگیره، حالا یا جای چشم را مثلا اینجوری بیدن که جای نگاه کردن هست، مثلا اینا به صورتی در صورت طبیعی داره که یغطی رأسها و وجهها اذا خرجت و حاجه. بله اصلا دور شما این را ایشون در بحث لغت که معنا میکنه جلباب را به این معنا معنا کرده، ولی وقتی بحث تفسیرش که میرسه بدونی که در مجموع اول لغت داره اللغه بعد تفسیر میکنه. در وقتی که توضیح داده آیه کریمه را اینجور فرموده که قول لها اولائه سلیسترن موضع الجیبه بالجلباب و هو الملاعت التي تشتمل به المرأه. تو بگو که اینها یدنین علیهن من جلابی بهن، گریبان خودشون را با جلباب بپوشانند. چون جلباب را رو سر مینداختن ولی گریبانشون باز بوده، نه کاری کنن که این گریبان گردن و زیر گردن اینها همه فرا بگیره. موضع الجید، وقت جلباب چه معنا هست؟ الملاعه که التی تشتمل به المرأه، ظاهرا ملاعه به معنای اون جامعه است که زن را فرا میگیره که نه یکی سرتاسری مثل شبیه به چادر تشتم رو درچون به همین معنا باز شده که ملاعه علتی تشتم رو به هل مره، که اینه از حسن که از مفصلین نقل کرده. بعد گفته وقیله الجلباب مقنعت المرأه که شبیه به همون خماری که در اونجا تفسیر کرد، این به عنوان قیل ذکر کرده مقنعت المرأه، مقنع است که یعنی یغطین جباههن و رؤوسهن اذا خرجن لحاجت. بعد گفته است به خلاف الاماء که اللاتی یخرجن مکشفات رؤوس و الجباه، کنیزا وقتی می آمدن بیرون با سر باز می آمدن جباه و پیشانیشون هم متشرف بوده، اینا نه، امر شده به این که یغطین جباه هون پیشانه هاشون و سرهاشون را ستر کنه. این از قول ابن عباس و مجاهد نهاتر. باز به عنوان وقیله که از بعض مفسرین نکده جلابیب مراد الثياب و القمیص و الخمار و ما یستتر رو به المرأه، که انم مجموع این لباس ها این که زن میپوشه که دیگه تمام بدنش پوشیده میشه، قمیص پیراهن و روسری و این اینها را کل اینها را میگن جلباب. حالا مقصود اینه که به هر کدام کدام میگن جلباب یا نه به مجموع اینها میگن جلباب. جلابی بهنه یعنی تمام لباسایی که میپوشید شما را میپوشونه که مشتمل است در مقنعه و نمیدونم قمیص و همه اینها را از اون یدنینه. یعنی سعی کنید که تمام اینها را بپوشانید بپوشید و اینجور خارج بشید. از امیدور شما از بله در مجمع البحرین در مجمع البحرین گفته الجلابیب جمع و جلباب و هو ثوب واسع اون که اوسع من الخمار و دون الرداء تلویح المرأة على رأسها و تبقى منه ما ترسله على صدرها ما ترسله على صدرها. ثوب واسعی است از خمار بزرگتر وسیعتر ولی از ردا هم کمتره. مثل درست کنیم که خب ردا مثل عباس دیگه که دوش نمیدادن که تا مثلا زانونه ها رو میگیره، نه این به اون حد نیست. از ردا و تلوی که زن میپوشه بر سرش، سرش رو به او میپوشونه و بعد این مقداری که اضافه میاد سینه را هم میپوشونه که این جلباب را به این معنا معنا کردن. و قیل الجلباب که الملحفه، باز این هم تقریبا ملحفه هم تقریبا مثل چیزی که سرتاسری باشه میگم ملحفه، یعنی مثلا چادرها که تمام بدن را فرا میگیره. کل ما یستت رو بهی من کسائن او غیر. این یکی از کنم شما این را در یک تفسیری داره قرطبی که در همین جلد 14 که در تقریبا بیشتر به آیات الاحکام ناظر رفته کل قرآن تفسیر کرده ولی در آیات الاحکام باز یک عنایت خاصی داره از عامه. ایشون میگه که و صحیح در اینکه جلباب را چند چند جور معنا کرده صابون اکبر من الخمار نمیدونم وقیل انه القنا و سعی انه ثوب الذی یستر جمیع البدن، تعبیر داده که اون جامعه ای که همه بدن را فرا بگیره اون اسمش جلباب. در هر صورت این یک اختلافی بلا ما این مال قرطبی این که نه کردن ها از ثوب الذی یستر جمیع البدن و صحیح انه ثوب الذی. از بعضی کلمات لغوی مثل ابن عربی من در لسان عربم که مراجعه کردم از شما از قول ابن عربی نقل کرده که جلباب به معنای تقریبا ثوبی است که مثل چادر فعلی که همه بدن را فرا میگیره از سر میدادن که تا پا میاد. و خلاصه بعید نیست، یعنی اجمالاً حالا یا مثل شنرتوری یا یه چیزی ثوب واسعی است که حجم بدن زن رو میپوشونده که وقت گفتن اینا به تن کنید شما به مثال مهمین کمیز ها خیلی مقید نبودن یه چیزا وقت اونجا یا زنهایی که حالا غیر اصلا که وقت در تفسیر قرطبی در شأن نزولش حالا یک مطلبی را استثار کرده گفت بفروشن بله با یه تناسب بهتری پیدا میکنم بله من تا خود گاهی وقتا هست که باز به ملازمه گاهی ممکنه این جلباب را میپوشیدن ولی گاهی وقتا اکتفا میکردن به جلباب. خب گاهی زیر جلباب با چیزی پوشیده که در حقیقت گردن و اینا هم پوشیده شده. خب جلباب را از کم که میپوشیدن به خاطر اینکه حجم بدن محفظونه. گاهی وقتا نه جلباب پوشیده میشه در حالی که لباس زیر مانند از آن که فیلم نداشتن که گردن اینا باز مکشوف بوده. خب جلباب را میخوان به سرشون به همسا میان خب اینا و همه شده به اجماع، یعنی به اونم میسازه قدری. حالا در تفسیر قرطبی گفته لما کانت عادت العربیات جهت تبذل، حالا ایشون اینجور گفته، گفته عادت زنهای عربی این بوده اونا اصلا متبذل بودن، یعنی خیلی توجه نداشتند و خلاصه این حرف را، و کن یکشفن وجوه هن کما یفعل الاما، همون زنهای آزادشون هم کارهای کنیزه را انجام میدادن، و کان ذالکه دائیتن الى نظر رجال که الیهن و تشعب الفکر فیهن و امر الله رسوله صلی الله علیه و آله که ان یعمرهن به ارخاء الجلابیب علیهن که اذا اردن خروج الى الحوائج. خلاصه باز به همان ارخاء اینانه، یعنی وقتی میخوام بریم بیرون بره حاجت لباساتون رو کاملا منظم کنید، مرتب کنید و با سطر افاف بریم بیرون. خلاصه اجمالا این اصلا آیه کریمه علیه حال سل جمله اصلا که عنایت اسلام و شریعت را به مسئله حجاب و افاف و سطر ازش استفاده میشه، اما یه حدود مسئله چقدره اون یه تفاصیلش در اونجا ذکر نشده، اونو باید با کمک آیات دیگه، با کمک روایاتی که البته دیگه در ذیل این آیه هم اصلا روایات خاصی وارد نشده، یعنی این دیگه باید حدود حجاب و سطر را باید با کمک آیات دیگه باید چیز کرد. ولی اون داری که هست اینه که بله جهت سطر و عفاف و حالا جلابیب را به چه معنا، اگر معنا باشون در خود تفسیر جلابیب هم باز اختلاف بود، این بالاخره در حدی معتبر است و که امر شدن مسلمان ها به اینکه این جهت رعایت بشه. صلی الله علیه و آله.